أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق الرابع عشر في الإشارة إلى مظاهر الجنة والنار. إن لكل معنى من المعاني الأصولية حقيقة ومثالا ومظهرا. فالإنسان مثلا له حقيقة كلية وهو الإنسان العقلي الجامع لجميع خواصه ولوازمه، مظهر لإسم الله وهي الروح المنسوبة إلى الله تعالى في قوله فنفخت فيه من روحي، وله أمثلة شخصية كزيد وعمر، وله مظاهر كالمرائي السقالية والمشاهد الحسية. إشراق چهاردهم اشاره است به مظاهر جنت و نار. در اشراق سیزدهم که در صفحه 299 بود حقیقت جنت و نار رو توضیح داد. در اشراق چهاردهم که صفحه 302 هست اشاره داره به مظاهر جنت و نار. به تعبیر دیگر ابتدا یک کبرای کلی رو ذکر میکنه، بعد وقت وارد مظاهر جنت و نار میشه. کبرای کلی این است، میگه هر یک از معانی اصولیه یعنی معانی حقیقیه در برابر معانی انتزاعی و اعتباری. به تعبیر دیگر معانی دو دستن، معانی انتزاعی و اعتباری ذهنی، و دسته دیگر معانی حقیقی غیر انتزاعی که خارجیت دارن و حقیقتی در خارج دارن، مثل جواهر و اعراض. مثلا فرض بکنید شما وقتی میگید که زید انونی جوهر، یا مثلا فرض بکنید چوب به عنوان یه جوهر در خارج وجود دارد، میشه جز معانی اصولیه، یعنی معانی حقیقی. بعد اعراض و عوارضشون هم در خارج واقعیت دارد. وقت مفاهیم انتزاعی که از اینها گرفته میشه، مثلا فرض کنید الان این زمین یه واقعیتیست، این سقف یه واقعیتیست، اما از این دو وقتی مقایسه میکنید مفهوم فوقیت و تحتیت و انتزاع میکنه. فوقیت تحتیت دیگه جز معانی اصولیه نیستن، اعتباری هن، انتزاعی هن. میگه کار به معانی انتزاعی و معانی اعتباری نداریم، معانی اصولیه یعنی معانی حقیقیه، خارجیه، غیر انتزاعیه، اینها یه حقیقتی دارن، یه مثالی دارن، یه مظهری دارن. حقیقت همون حقیقت ذاتیش هست. مثال نمونه آن هست، مظهر تجلیش هست. مثال فرض کن انسان که یکی از معانی اصولیه و حقیقیه به شما میاد، یه حقیقت کلیه دارد که همون انسان عقلیست. رب النوع انسانی رو بهش میگن انسان حقیقی و انسان عقلی. این حقیقت انسان. سوالش حقیقت انسان چیست؟ این حقیقت انسان رب النوع انسانه که یه فرد هم بیشتر نیست. این نوع انسان یه رب النوع دارد، یه فرده، نوع منحصر، یعنی در واقع نوع انسان یه فرد اتم و اکملی دارد که منحصر به فرده، و اون رب النوع انسانیست. افرادی دیگه دیگه میشن انسان برزخی و انسان جسمانی و مادی. پس یه رب و نوع دارد که انسان عقلیست. این حقیقت انسان هست، این همون در واقع حقیقت کلیه است که برای انسان در نظر گرفته شده که هم جامع جمیع خواص و لوازمه، این همه کمالات در او جمع شده، و همین که مظهر اسم الله هست، برای اینکه روحی است که منصوب به حق تعالی است. وقتی خدای سبحان در آیه 72 سوره صاد می فرماید فنفخت فیه من روحی، یعنی حقیقت این انسان عقلی روحی است که منصوب به حق تعالی است. پس هم جامع جمیع خواص و لوازم است این انسان عقلی، و هم مظهر اسم الله است. پس انسان یک حقیقت کلیه‌ای دارد که انسان عقلی است و به نوع انسان است. یه مثال‌ها و مصادیق شخصیه‌ای دارد که میشه زید و عمرو و بکر و خالد و تقی و نقی. یه مظاهری هم دارد که ایشون میگه مظاهر انسان عبارت است از مرائی سقالیه، سقالیه نه، مرائی سقالیه، یعنی آینه های سیقل داده شده. ول مشاهد الحسیه، مشاهد جمع مشهده، مشهد اسم مکانه، یعنی مکانی که انسان با حس مشهود است، مکانی که انسان با حس مشهود است. ببینید این مرائی استقالی چطور مظهر انسان هم، خود آینه های سیقل داده شده مظهر انسان نیستن، صورت انسان که در آینه های سیقل داده شده قرار میگیرن، صورت انسان در آینه های سیقل داده شده میشه مظهر انسان که در آینه هست. این یک مظهر. مظهر دیگر میگه مشاهد حسیه. مشاهد حسیه یعنی چی؟ یعنی مکانی که انسان مشهود حسی است، حضور حسی پیدا میکنن. خب در کجا حضور حسی پیدا میکنن؟ خود اون زید و عمرو که در خارجن، اون که شدن مثال، اما تصویرشون که در شبکیه چشم قرار میگیرن، یعنی در مکانی که مشهود است، اون مکانی که انسان خارجی مشهوده کجاست؟ شبکه چشم دیگه. در واقع شبکه چشم مکانی است که صورت انسان در او قرار میگیره، مثل صورت انسان که در آینه سیقل داده شده قرار میگیره. پس صورت انسان در آینه سیقل داده شده و صورت انسان در شبکه چشم، که شبکه چشم میشه مشهد حسی، شبکه چشم های انسان میشن مشاهد حسیه، یعنی مکانهایی که انسان حسی در اونجا مشاهده میشوند، یعنی همه شبکه چشم. پس بنابراین انسان یه حقیقتی دارد، یه مثالی دارد، یه مظهری دارد. حقیقتش رب و نوع انسانیست، مثالش زید و عمرو بکر است، مظهرش صورت انسان است در آینه های سیقل داده شده و چشم انسان، صورت انسان در شبکیه چشم. بعد از این قاعده کلی که هر معنای اصولی حقیقتی و مثالی و مظهری دارد، و بعد از ذکر یک مثالی که عبارت از انسان هست، میاد سراغ جنت و بعد هم نار. میگه جنت یک حقیقت کلیه دارد، یک مثال کلی دارد و یک دسته مظاهر جزئیه دارد. حقیقت کلیه جنت چیست؟ چون عنوان اشراق این بود دیگه، فل اشارت الى مظاهر جنت و نار، پس باید بگه جنت و نار حقیقتش چیه، مظاهرش چیه، مثالش چیه. میگه جنت حقیقت کلیه ایست که از او تعبیر میشه به روح عالم، که اصلا هیچ نوع حجاب مادی و جسمانی ندارد، روح عالم است. مظهر اسم رحمان است، یعنی مظهر اسم رحمان میشه حقیقت جنت. این که در آیه 85 سوره مریم خودش رو میفهمد و یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، این نگفت یوم نحشر المتقین الی جنت وفدا، فرمود الی الرحمن، معلوم میشود رحمان البته اون رحمت واسعه است، رحمت واسعه جهنم رو هم میگیره، اما اینجا ناظر به رحمت رحیمی است. میفرماید که روزی که متقیان را محشور میکنیم به سوی رحمان، اونم وفد، یعنی با احترام، با مثلا یک کیفیت خاصی که محترمان است. خب این نشان میده که وقتی فرمده الی رحمانه، معلوم میشه که جنت مظهر اسم رحمانه. چون وقتی میگه نقش متقین الی رحمانه، متقین نقش متقینه الی جنه، مقصودش اینه. ولی چون جنت مظهر اسم رحمانه، دیگه به اسم رحمان اشاره شده. پس بنابراین جنت حقیقت کلیهی دارد که عبارت از روح عالم، مظهر اسم رحمان، و همچنین مثال کلی دارد که عبارت است از یک مثال کلی دارد که عبارت است از عرش اعظم. عرش اعظم در اصطلاح هیئت قدیم فلک اطلس، فلک نهم، که هم بر همه افلاک و عالم جسمانی احاطه دارد و هم خالی از کواکبه. در واقع عرش اعظم احاطه بر تمام افلاک داره و در جوفش فلک هشتم قرار داره. فلک هشتم مقر کواکبه. خود عرش اعظم یعنی فلک اطلس و فلک نهم، با اینکه محیط بر کلی افلاک است ولی خالی از کواکب، اما در جوفش کرسی قرار داره که همون فلک هشتم هست و در فلک هشتم هم کواکب مستقرن، یعنی فلک هشتم مقر کواکب است. می‌فرماید که مثال کلی جنت عبارت از عرش اعظم است. عرش اعظم محل استیلای خدای سبحانه است، یعنی احاطه خدای سبحانه از کجاست؟ از کجا صورت میگیره این احاطه؟ از همین عرش اعظم در مقام فعل البته، ولی خدای سبحانه در مقام ذات علم ذاتی دارد به همه اشیاء به ما سوى الله قبل الایجاد، اما در مقام فعل احاطه الهی در عرش اعظم است. لذا این که فهم و علی العرش استوا، و علی العرش استوا یا الرحمن علی العرش استوا، این الرحمن علی العرش استوا یعنی خداوند در مقام فعلش از فلک اطلس، از عرش اعظم که فلک اطلس است، استیوا، استیلا و استقرار دارد، استیلای بر عالم دارد. البته عمده مفسران خیلی هاشون بر اساس روایت عرش اعظم رو علم الهی گرفتن، ولی حالا طبق تطبیقی که در طبیعت قدیم شده عرض می‌کنم. مثلا
مثال کلیه.
آره مثال کلیه.
نه
توی انسان مثالای شخصی زید و عمرو بک بود. ولی در این... نه حالا مثال کلی که میگه کلی سعیه در واقع، نه این کلی مفهومی. عرش یه دونه عرش اعظم بیشتر که نداریم. یه مصداق داره جنت. در واقع جنت یه مثال بیشتر نداره. و اون فلک نهمه. عرش اعظمه. ولی چرا بهش میگن مثال کلی نگفت مثال جزئی شخصی؟ این به لحاظ سعی وجودی، به لحاظ استیلایی است که بر هستی دارد.
درست میگه اینجا مظهر رحمت خدا میده توی جهان، این فلک نهو میدینن، یعنی
احاطه دارد
آفرین کم شده اینجا، میگن چیز مثال جنت هست.
آره دیگه، بله، در واقع چون جنت مملو از نعمتهای الهی است، در واقع عرش اعظم هم تمام این نعمت های الهی رو پوشش داده. بعد می فرماید عرض الجنت الکرسی و سقف ها عرش الرحمن زارن. این بعد روایتی باشه، حالا من توی عرض کنم خدمتتون، چون عبارت در میاد که یک خدمت رو عرض کنم، یک نوع اینجا اشاره نکرده مرحوم حاجی سرده عرض الجنت الکرسی و سقف ها عرش الرحمن. حالا شاید هم بیان مناسب است، باید جستجو بکنیم. عرض جنت، زمین جنت، عبارت است از کرسی، یعنی هم فلک هشتم که مقر کواکب است، که در جوف فلک نهم قرار دارد، سقف جنت عرش رحمان است. خب و لها مشاهد و مظاهر و جزئیه، برای جنت مشاهد و مظاهر جزئی هم هست. همین که جلسه گذاشتم عرض کردی، مثلا فرض کنید آدم یه وقتا دیدید مثلا شمال میره جنگل و باغ و بوستان مثلا لذت میبره، از این بر مثلا چشمه جاری، از اون بر آبشار میاد، از این بر درخت های سر به فلک کشیده، از این بر بلبل ها و نمیدونم پرنده ها مشغول چهچه زدن و این بر پریدن هست. آدم واقعا احساس میکنه یه بهشته. من یادم تو عملیات ملفجر ده در که طرفای کردستان عراق بود، منطقه سلیمانیه، وقتی رفتیم خب 18 سال ما پیاده روی داشتیم، بعد عملیات تا 18 سال پیاده روی و کونه وردی کوه حدود 1200-300 متر ارتفاعش بود، از اون رفتیم بالا بعد تازه عملیات رو شروع کردیم. خب از این جنگل ها و نمیدونم نهرهای جاری و اینا، کردستان عراق خیلی زیباست، این از کردستان ایران هم به نظر من زیباتره. یعنی آدم واقعا احساس میکرد تو بهشته. اینها مظاهر جزئی هستن. یا مثلا فرض بکنید حالا در روایت هست مثلا زمین قم قطعی از بهشت است، یا مثلا بین محراب و از کنم منبر پیغمبر روزت و مریاض جنت است. توجه دارید؟ یا مثلا اون بهشت شداد، جنت شداد که ساخته شد، ارمزات الاماد، این نمونه ها و مصادیقی اصلا به عنوان مظاهر جنت که آدم این که خدای سبحان میبینید از بعضی مظاهر هم نام میبره، نه اینکه اینها این نعمت ها در بهشت نیست. شما هر چه بخواید در بهشت و طمع کنید و اشتهاش رو داشته باشید خدا میده، اما خیلی لذیذتر، قابل مقایسه نیست با این لذت های دنیایی، خیلی شدیدتر و عظیمتر از اون لذت هایی که آدم در دنیا میبره. بذار میبینید خدای سبحان از بعضی از این نعمت ها به عنوان بهشت یاد کرده. پس معلوم شد که جنت حقیقتش روح عالم است، مظهر اسم رحمانه، مثالش عرش اعظم است و مظاهر جزئی فراوانی هم که داره. می‌فرماید نار هم همینطوری یه حقیقتی دارد، یه مثالی دارد، یه مظهری دارد. حقیقتش یه حقیقت کلیه است که جامع و فراگیر است، که عبارت است از بعد از رحمت الهی. حقیقت نار دوری از رحمت الهی است به اعتبار اسم جبار و اسم منتقم. یعنی در واقع نار مظهر اسم جبار و مظهر اسم منتقم است، ولذا حقیقت نار دوری از رحمت الهی است. مثالش چیست؟ میگه مثالش طبقات سبعه تحت کرسی است. میدونید یه از اون کرسی گفتیم فلک چندمه؟ هشتمه. فلک نهم هم که عبارت بود از عرش اعظم، یعنی اول عرش، بعد کرسی، بعد هفت تا فلک دیگه تحت کرسی هم به ترتیب. بعد از کرسی زحله، بعدش مشتریه، بعدش مریخه، بعدش شمسه، بعدش زهره است، بعدش عطارده و بعدش قمره. زمین هم که فلک نیست، مرکز عالم دیگه طبق هیئت قدیم. می‌فرماید این هفتا فلکی که تحت کرسی و فلک هشتم هستن، اینا مثال نارند، مثال جهنمند. و خدمت رو عرض کنم، چون اینا همشون یک برحال یه درجاتی از مثلا حرارت و اینا دارن. پس معلوم شد مثال نار یکی نشد، هفته شد. بعد توضیح میده، میگه خب این کرسی دو تا وصف داره. یه وصفش این است که موضع قدمینه، یعنی محل دو قدم حق تعالی است، یکی قدم جبار، جباریت خدا، یکی هم قدم صدق و عنایت رحمت الهی. یه ویژگی. ویژگی دیگه این است که در کرسی اصول و ریشه صدره هست. صدرتون منطقه انشاءالله تو مد تطبیق خواهم کرد. پس بنابراین نار یه حقیقتی دارد که بعد از رحمت است، یه مثالی دارد که عبارت است از طبقات افکانه و افلاک افکانه هست که تحت کرسی هستن. بعدش هم می‌فرماید یک عرض کنم خدمت شما مظاهری هم دارن. مظاهر به حال و به تعبیری حالا امثله جزئیه و اینا که ایشون جالب مظاهر یا امثله جزئیه تعبیر داره. مظاهر رو که میخواد نام بره برای نار میگه طبیعت و هوا و هوس هر شخصی هست. طبیعت و هوا و هوس هر شخصی هست. البته میشه مثلا بعضی مظاهر رو هم به چیز زد، به مثلا فرسن آتش دنیوی و اینجور موارد، ولی اون مظاهر حقیقی جهنم همین هوا و هوسی است که انسان ها دارن که در واقع گرفتاره. وقتی این هوا و هوس به طبیعت ما هم میگه هفتا درد داره، همونطور که جهنم هفتا درد داره، این طبیعت هوا و هوس هر انسانی هم هفتا درد داره. پنج درش حواس ظاهره هستن، دو درش حواس باطنه، البته حواس باطنه هم پنج درست، ولی دو تاشون مدرک هستن. این دو تاشو فقط مقصودش هست، حواس ظاهره پنج تا شد، اون دو تا حواس باطنی هم که مدرکن یکی حس مشترکه، یکم واهمه است دیگه، مثلا متخیله و خیال و اینا رو نام نمیده چون اونا مدرکه نیستن، مثلا متصرفه هستن، مخزنن، مثلا خیال مخزنه، یا مثلا متخیله متصرفه است، تصرف میکنه در مدرکات، خودش مدرک نیست. مدرکات باطنی حس مشترکه و یکی دیگه هم واهمه است. پس ابواب جهنم هفتا شد، ابواب طبیعت هم طبیعت هر انسانی هفتا شد، یکی حواس ظاهره، یکی حس مشترک، هشت حواس ظاهره، یکی حس مشترک، یکی واهمه که جمعا هفتا است. اما ابواب جنت رو گفتن چند تاست؟ هشت تاست. میگه همین هفتا بابی که برای جهنم ذکر این برای جنت هم هست. یعنی چشم قوه باصره میتونه هم باب جنت باشه هم باب جهنم باشه، سامعه هم باب جنت باشه هم باب جهنم باشه. وقت یه بابی داریم که فقط باب بهشت و جنت هست، دیگه باب جهنم نیست، اون عبارت هست از عقل. عقل دیگه باب بهشت هست. در واقع این باب به روی جهنم بسته هست. حالا بخوانیم این داری عبارات هم روشن میشه. الاشراق و راب اشرف الاشارت الى مظاهر جنت و نار. ان لکل معنا من المعان الاصولیه حقیقتا و مثالا و مظهرا. برای هر یک از هر برای هر معنایی از معانی اصولیه، یعنی معانی حقیقیه در برابر معانی انتزاییه و اعتباری، حقیقتی هست، مثالی هست، مظهری هست. مثال میزنه میگه فل انسانو مثلا له حقیقتون کلیه و اول انسان العقلی، که دو تا ویژگی دارد، یک الجامل جمیع خواصی و لوازمه، دو مظهران لاسم الله و هی روح المنسوب الالله فی قولی فنوقت فی من روحی، آیه 72 سوره ساب. انسان حقیقت کلیهی دارد که همون انسان عقلیست که رب و نوع انسانه، یه فرد هم بیشتر نیست، که هم جامعه جمعی خواص و لوازم انسانه، تمام کمالات انسان درش هست، اصلا اصولا هر رب و نوع جامعه جمعی کمالات نوعه. و دوم انسان عقلی مظهر اسم الله است، نه اسم الله جامعه جمعی کمالات است بالفعل، انسان عقلی و رب و نوع انسان هم جامعه جمعی کمالات انسان هست. البته فرقشون اینه که دیگه خداوند جامعه جمعی کمالات هست به نوع واجب الوجود، انسان عقلی جامعه جمعی کمالات هست به نوع ممکن الوجود، به جامعه جمعی کمالاتی که قابلیت چه داره، مظهر دیگه، ظاهر که نیست. این اسم الله عبارت است از روحی است که منسوب به خدای سبحان است، که در آیه 72 سوره صاد هم فنفخت فی من روحی. ولو امثلتون، نه باید سر سند باشه، ادامه بحثه، ولو امثلتون شخصیتون کزیدن و امرن، برای این انسان و مثالای شخصی هم هست که باید از زید هم و لهو مظاهر و برای انسان مظاهری هست کل مرای سقالیه و المشاهد الحسیه. مظاهر انسان آینه های سیقل داده شده است، یعنی صورت های انسان که در آینه های سیقل داده قرار میگیره اون مظهره، و همچنین مشاهد حسیه یعنی صورت ها و عکس های انسان که در محل شهود حسی قرار دارند، یعنی در چشم. روشن عبارت فکذالک للجنته حقیقت کلیه. حالا که قاعده کلی روشن شد که هر معنای حقیقی حقیقتی و مثالی و مظهری دارد و مثالش در انسان هم معلوم شد، بریم سراغ جنت و نار. می‌فرماید که جنت حقیقت کلیه‌ای دارد که عبارت است از روح عالم که عاری از حجاب‌های جسمانی است و مظهر اسم رحمان است. و یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفد، آیه 85 سوره مریم. الی الرحمن یعنی الی الجنه، ولی چون جنت مظهر اسم رحمانه دیگه اسم رو به جای مظهر ذکر کرده. 85 باید باشه. نه فکر نکنم همس کنم خدمت رو باید 85 سوره مریم باشه. سوره مریم سوره 19 همه بده آیه 80 بله یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفد، آیه 85. چون 85 نه عجیبه، یعنی حتی نرفتن این مصححینش قرآن رو نگاه کنن ببینن. الان این تو پاورقی کتاب منم 88 زده آیه، یعنی اومده همین پاورقه همین رو تایپ کردن فقط، این نمونه خوانی کردن، اصلا تصحیح نکردن، تطبیق نکردن، اصلا آدرس ها غلطه درسته. بعد می فرماید که حالا که منشون جنت حقیقتی دارد مثالی هم دارد، و لها مثال کلی، برای جنت مثال کلی است، و اول عرش الاعظم، عرش اعظم که فلک اطلس و فلک نهم است که محیط بر کلی افلاکه، این مثال کلی است برای جنت. یه مثال هم بیشتر نداره، کلی هم ازش احاطه دارد و کل افلاک و عالم جسمانی. مستوى رحمان است و علی رحمان عرش استوا که آمده استوا رحمان بر عرش، یعنی عرش محل استیلا و استقرار رحمان است در مقام فعل ها، نه در مقام ذات یا در مقام صفت، در مقام فکر. که در ادامه فرمان عرض جنت الکرسی و سقف عرض رحمان. جنت اگر زمینی داشته باشه و سقفی، زمینش میشه کرسی، کرسی میشه فلک هشتم، سقفش میشه عرض رحمان که فلک اطلس و نهان. مثالش ها و لها مشاهد و مظاهر و جزئیه، برای جنت مشاهد و مظاهر جزئیه هم از که از کدن واق و بوستان ها و اینا میتونه مظاهرش باشه. و كذلك النار لها حقيقه كليه جامعه هي البعد عن رحمه الله بحسب اسمه الجبار والمنتقم. میگه همچنین نار هم حقیقتی دارد، مثالی دارد، مظهر و مظاهری دارد. حقیقتش یک حقیقت کلی جامعه، یعنی فراگیره، یعنی همه جهنمی ها رو شامل میشه، که عبارت است، این حقیقتش عبارت است از بعد از رحمت الهی، نه از خود خدا، رحمت الهی، برای اینکه همه به خدا قرب، انا لله و انا الیه راجعون، هیچ کس خدا، همه به سمت خدا میرن، حالا یا به سمت اسم رحمت یا به سمت اسم منتقم جبار. به اعتبار اسم جبار و منتقم، یعنی به اعتبار اینکه اسم جبار است و اسم منتقم است، اینا از رحمت خدا دور میشن، یعنی به اسم جبار و منتقم نزدیک میشن. توجه داری؟ جبار به معنای ستمگر به کار رفته، اینجا مقصودی نیست، خدا ستمگر نیست، ظالم نیست، توجه داری؟ به معنای در واقع قهار اینجا، نه به معنای ستمگر. حتی جابر یا جابر الکسر العظیم هم داریم یعنی شکست بند، یعنی نقص جبران کننده نقص. خدای سبحان هم قهاریتش به همین اعتباره، چون جهنمی ها وقتی میرن جهنم در واقع نقصشون برطرف میشه، پاک میشن. مگر مشرکینی که خب اصلا قابلیت ندارن و خودشون دیگه در واقع دیگه اصلا هیچ شدن، عین وقود و الناس و الحجاره، که دیگه کاری نمیشه بیاره. میفرماید که به حسب اسم الجبار و المنتقم، و لها نشعتون مثالیتون کلیه، برای نار نشعه مثالی کلی است. حقیقتش معلوم شد چیه، مثالش هم یه مثال کلی هست، کلی باز به خاطر همین سعه بودنش هست، که عبارت از طبقات سبعه تحت کرسی، یعنی تمام افلاک هفتگانه ذیل فلک هشتم، که عرض کردم عبارت از بعد از کرسی میشه زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر. این کرسی چه ویژگی دارد؟ فلک هشتم میگه یک موضع القدمین، مکان دو قدم الهی است، یکی قدم جبار، توجه دارید که در اینجا عرض کنم خدمتتون جناب حاجی سبزواری میفرماید که موضع القدمین قدم الصدق التي هي كالقدم اليمنى و قدم الجبار التي هي كالقدم اليسرى و هذه هي التي ورد في الحديث انه اذا وضع الجبار قدمه في النار كسرت عاديه اوان تف و تفد نائرتها. اشاره به حدیث داره که خدای سبحان وقتی در واقع با دو پایش، اینا همش تعابیر استعاری است دیگه، برای خداوند که دست و پا و عز و جواره نداره، دو قدمش وارد عرض کنم خدمتتون در نار میشه، دیگه همه چی نار خاموش میشه، عادیه شکسته میشه، نائره در واقع خاموش میشه و تا دیگه آتش جهنم خاموش میشه. یکی قدم جبار است، یکی قدم صدق است. قدم صدق اینجا منظور قدم رحمت و عنایت الهی است. قدم صدق اند ربک، آیه تو سوره یونس داریم اند ربهم، اشاره به آیه است. این یه ویژگی کرسی است که مکان دو قدم الهی است، یکی قدم جبار، یکی قدم صدق، یکی قدم رحمت الهی است. و فی اصول الصدره التي هي من شجرت زقوم، تو نسخه بنیاد صدرا من داره. میفرماید که در این کرسی اصول صدره است. اصول یعنی ریشه، ریشه های جمع اصل دیگه، اصل یعنی ریشه، ریشه های صدره است، صدره المنتها که در قرآن آمده، توجه دارید. در واقع در کرسی هم اصول و ریشه شجره توبا هست، هم اصول و ریشه شجره زقوم، هر دو است. یعنی دو ریشه در این کرسی هست، ریشه شجره زقوم و ریشه شجره توبا، که اینا متعاکسن هم روش میکنن. ریشه شجره توبا به طرف بالا و به جنت است، ریشه شجره زقوم به طرف پایین و جهنم رویده میشه. میفرماید که و فیه، یعنی در این کرسی اصول و ریشه های سدره است. خود سدره، سدره تون درخت بهشتی است، فی سدره مخزود داریم، یعنی در واقع درخت کناری که خار نداره. درخت کنار منطقه خوزستان اینا هست، خیلی خار دارن. میگه سدرهی که خار نداره، سدره تون منطقه درخت بهشتی است. میگه ریشه های سدره المنتها در کرسی است. التی صفت سدره نگیرید، اصول بگیرید. اصولی که هیه من شجرت زقوم، در واقع عبارت یه مقدار خوب تدوین نشده. خوب بود مثلا میگفت کرسی دارای دو ریشه است، ریشه سدره المنتها و ریشه شجره زقوم، بعد اینو میگفت. بدل عبارت اینطوری آمده، من نسخه بدل دیگر هم دیدم همین بود. میگه در عرض کنم خدمتتون کرسی ریشه های صدره است، التی ریشه هایی که من شجرت زقوم است، نه ریشه صدت و منتظر شجر زقوم باشه، نه، یعنی دو دست ریشه و اصول دست کرسی است، یکی ریشه های صدره، یکی ریشه های شجره زقوم. شجره زقوم که طعام اثیم و طعام گناهکاران است. زقوم درختای بیابانی هستن که روغن دارن، البته روغنشون هم برای طبابت و درمان خیلی مفید است و قابل استفاده است. اما حالا به چه اعتبار این درخت درخت جهنمی ذکر کردن؟ به این اعتبار درخت جهنمی هست که عرض کنم خدمتتون روغن داره و این درخت در جهنم روغنش داغه و جهنمی ها با این روغن سوخته می شوند. در واقع اشاره به این مطلبه، یعنی بعد این روغن داغش رو گناهکاران بخورن. طعام عظیم است شجره زقوم، روغنش و شاید هم خود درخت، هم درخت تلخیست هم روغن داغ، این غذای گناهکاران. می فرماید و هناکه، یعنی این کرسی، در کرسی ینتهی اعمال فجار و المنافقین، اعمال فجار و منافقین انتهاش کرسیه. چون اگر یاد باشه گفت مثال نار چیه؟ طبقات هفتگانه کرسی، طبقات هفتگانه تحت کرسی هم. یعنی مثال نار قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحله تحت کرسی. لذا اعمال فجار و منافقین دیگه انتهاش تا کرسیه، یعنی حتی خود کرسی هم دیگه نیست. توجه دارید، چون اعمال کفار و منافقین و فجار اینا با محسوسا سر کار دارن. عالم حس هم منتهاش کرسیه، عالم حس قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری زحله تا کرسیه دیگه. کرسی و عرش مربوط به عالم در واقع برتر و عالم بالاتر هم که منافقین و فجار اعمالشون به اون بالا دیگه نمیرسه. پس بنابراین هناکه یعنی کرسی، ینتهی اعمال فجار و منافقین، اعمال فجار و منافقین منتهی میشوند به کرسی، یعنی دیگه از کرسی بالاتر نمیرن، چون اعمال فجار و منافقین با طبیعت و محسوسات و عالم حس سر کار دارن. خب اینم مثال کلی. حالا مثالای جزئیه و مظاهر جزئیه چیه؟ میگه ولها امثلتون جزئیه، برای نار مثالای جزئی هم هست که عبارتن از هیه طبیعت و کل احده، طبیعت هر شخصی و انسانی میشه مثال جزئی جهنم و نار، که عبارت است از این طبیعت عبارت است از هوا و هوس انسان. هیه طبیعت و کل احده و هوا، طبیعت اینجا به معنی هوا و هوس انسان، همون طبیعت حیوانی و طبیعت نفسانی انسان. چه در دنیا چه در آخرت، فی اولاه یعنی در دنیا و اخرا یعنی در آخرت، این طبیعت هر انسانی و هوا و هوس هر انسانی در دنیا و آخرت مثال جزئیه از کنم نار است. در دنیا همین هوا و هوس آتش ماست، یعنی ماست، در آخرت هم همین هوا و هوس است که تجلی پیدا میکنه، به صورت آتشش تجلی پیدا میکنه و ظاهر میشه عنوان این که روز قیامت یوم توله سرائره. و لها برای این طبیعت یعنی هوا هوس ابواب و مشاعر، در واقع هفتا باب هست و هفتا مشعر هست، حتی هفتا مدرک هست. این مشاعر هفتگانه و یه سبعتون هفتا هست، عبارت از پنج تا حواس ظاهره، دو تا حواس باطنه که حس مشترک و واهمه باشن، که جمعا میشه هفتا مدرک. اینا ابواب جهنمن، ابواب نارن. و یه عین ابواب الجنه، همین هفتا مدرک عیناً ابواب جنت هم هستن، درهای بهش هم هستن. فانها یعنی این ابواب جهنم على شکل الباب الذي اذا فتح الى موضعن فانا زمین شد ابواب بزن دیگه نگید ابواب جهنم. این همین ابواب و مشاعر هفتگانه اینها به شکل بابن درن که اذا فتح في الى موضعن انسد به موضع آخر، وقتی باز شد به یک مکانی دیگه مکان دیگرش بسته میشه. فعین و غلقی لمنزل عین و فتحی لمنزل آخر، این مثل یک خانه میماند که یه درشو که ببندید در دیگرش باز میشه. این ابواب هم همینطورن، مثل این که این مشاعر هر کدومشون دو در دارن، یه درشون به سمت بهشت است، یه درشون به سمت جهنم است. اگر در بهشت باز شد در جهنم بسته میشه، در جهنم باز شد در بهشت بسته میشه. توجه دارید؟ چشم دریست به سوی بهشت اگر انسان باش اطاعت خدا کنه، دریست به سوی جهنم اگر معاذ الله باش گناه بکنه. گوش هم همینطور، سایر اعضا و جوار ادراکی، این پنج حواس ظاهره و دوتا حس باطنی که حس مشترک و واهمه هستن اینطوری هست. عرض کردم حواس باطنی هم پنج تاست، اما بعضی حواس باطنی مخزنن مثل خیال، بعضی متصرفه هستن در مدرکات تصرف میکنن مثل متخیله. فقط دو تا حس باطن داریم که مدرکنی که حس مشترک، دیگری حس واهمه. و حاضر ابواب مفتوحتون علی الفریقین، این هفتا در بروی جهنمی ها و بهشتی ها باز. فریقین کیا هستن؟ اهل نار و اهل الجنه. الا باب القلب، فقط یه باب هشتمی هم هست. گفت هفتا باب بازه، بعد گفت فقط یه باب بسته است به سمت نار و آن باب قلب است. این الا باب القلب استثناء منقطع دیگه، چون جز هفتا باب نبود، یه باب هشتمی است. فانه متبوعان الا اهل النار ابدا، همین بله، هم باب قلب باب عقل بسته است به سمت اهل نار، و اهل نار تا ابدش موقع نمیتون از این در وارد بشن. لا تفتح لهم ابواب السماوات، لا یفتح، غلط، سوره اعراف آیه 40. لا تفتح، شما تفتح یا لهم ابواب السماوات، بله
سماء
سماوات بسته آیه عرض کنم خدمتتون سوره اعراف آیه هفتم است. آیه هفتم آیه چهلم سوره اعراف. فرماید که لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة، ولی سماوات هم غلطه. لا يدخلون، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. میفرماید که برای جهنمیا ابواب السماء دیگه باز نمیشه، چون اینا سمایی نیستن، آسمانی نیستن، زمینی هستن، عالم محسوسات و مادیات غرقن، تا عالم مجردات ارتباطی ندارن. می فهمد ولا یدخلون الجنه، داخل جنه نمیشن تا وقتی یعنی مگر وقتی که جمل یعنی شتر بتواند در سوراخ سوزن وارد شود. اگر شتری تونست وارد سوراخ سوزن بشه، بدانید اینا وارد بهشت خواهند شد. چرا اینطوری است؟ یعنی که لأن صراط الله ادق من الشعر، یعنی که صراط مسلم باریکتر از نو است. فیحتاج من یسلک و الى کمال تدقیق و تلطیف، پس احتیاج دارد کسی که میخواد سلوک کنه در این صراط مستقیم، احتیاج دارد به کمال تدقیق و تلطیف، یعنی بعد روحش و عقلش رو لطیف بکنه، به طافت عقل پیدا کنه تا به مقام در واقع قلب و سر و خفی و اخفا و این مراتبی که تو عرفان آمده برسه، تا اون علوم و معارف الهی رو فرا بگیره و بعد بتونه به در واقع بهش برود. و انات یسهل الحمقاء الجاهلین، کجا ممکن و میسر از تلطیف در واقع عقل و قلب و اینا، در واقع تلطیف نفس که بشه عقل و قلب و سر و خفی و اخفا برای افراد احمق جاهل که همون کفار و منافقین هست، خصوصا مال اقتران، مخصوصا وقتی که اینا فرید میخورن و استبداد به رأیشون دارن، دگماتیسم در واقع معلل و بیدلیلن، تو آراء فاسد و باطلی دارن، استبداد به رأیشون دارن، من غیر تسلیمن و انقیادن حاضر نیستن که حقیقت رو بپذیرن و نسبت به حق تعالی انقیاد داشته باشن. چنین کسانی اصلا برای شما یسر نیست که قلبشون و نفسشون رو تلطیف بکنن تا به معارف و حقایقی برسن، تا بتونن از این صراط مستقیمی که از این مبارکتر است عبور کنن و جنت رو در کنن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.